بسم الله الرحمن الرحیم. 28/9/95 جلسه 25 درس خارج فقه مسجد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که اون چه تا به حال مطرح شد راجع به احداث مسجد بود، یا بفرمایید که تحقق مسجدیت. خب مبسوطاً بیان شد با چه شرایطی و چه مکانهایی رو می شود مسجد قرار داد، در اونجا مسجد بنا کرد و در چه مکانهایی احداث و اتخاذ و بنای مسجد جایز نیست. در پایان هم طرق احراز مسجدیت رو بیان کردیم که البته هر جا شک کردیم اینجا مسجد یا نه شبه موضوعیه است، فحصم لازم نداره، میتونیم ابتداعاً اصل جاری کنیم، ولی مواردی احراز لازمه. مثلا کسی میخواد در این مکان اعتکاف بکنه، معتکف بشه، خب شرعاً شرط صحت اعتکاف اینه که در مسجد باشه، از این جهت مقدمتاً احراز مسجدیت براش لازم. اینجوری، یا اگر نذر کرده که مثلا نماز رو در مسجد بخونه، باید احراز کنه که این مکان مسجد. سایر مواردم، حالا نذرم نیست و اعتکافم نیست و میتونه اصل جاری کنه، ولی خب میخواد به ثواب مسجد برسه، نماز رو در مسجد بخونه، لذا میره سراغ طرق احراز مسجدیت. بنابراین این بحثم بحث مهمی بود که شش طریق عام مطرح شد و همشون هم اختصاص به مسجد هم نداشتن، در موضوعات خارجیه از این طرق ما میتونیم استفاده کنیم. حالا میرسیم به بحث بقاء المسجد علی المسجدیه و دنبالشم بحث زوال المسجد عن المسجدیه. اما بحث بقا، جایی که به عنوان مسجد ساخته شد دیگه حتما مسجد، آیا از نظر شرعی میشه این وقف رو تغییر داد؟ مسجد رو برداریم مدرسه درست کنیم، مدرسه را مسجد درست بکنیم، تغییر در وقفیت یا نه این باق علی الوقفیه به هیچ وجه قابل تغییر نیست. البته بحث اختصاص به مسجد نداره، مطلق وقف این بحث توش میاد، چه وقف خاص که علا اولاد هست، چه وقف عام در عناوین کلیه، علما مثلا، فقرا مثلا، سادات مثلا، و چه وقف عام بر جهات کلیه. این هم باز چه جهت مسجدیت باشه چه جهات دیگه باشه، مدرسه بودن، بیمارستان بودن، اینا رو میگن وقف بر جهات عامه. بس در تمام اینها مطرحه، و همچنین چه وقف مؤبد و دائمی باشه که وقفه برای همیشه، چه وقف موقت باشه که قبلا بحث کردیم گفتیم موقتش هم وقف منعقد میشه، تخصیص به حسب ازمنه بحث داشتیم. در تمام این موارد حکم اینه، مادامی که عین موقوفه باقی هست و در جهت وقفیت هم قابل انتفاع، قابل استفاده است، مسجد مثلا در جهت عبادت، مدرسه است در جهت تعلیم و تعلم و اینها، منفعتش هم منفعت قابل ملاحظه است، معتده است، نه منفعت نادر شاز که کل معدوم باشه. با این ویژگی ها به اتفاق کلمه تغییر وقف و دخالت در وقف به هیچ وجه جایز نیست، باق الا وقفیت در همون جهت مورد نظر، مسجد در جهت مسجدیت، مدرسه است در جهت مدرسه بودن و الی آخر. بنابراین بقائن هم مسئله وقف با این خصوصیات این باقیه، در جهت وقف قابل انتفاع، منفعتش هم منفعت معتده است. با این خصوصیات قطعا هر وقفی باشه، حتی وقف موقت، اونم تا زمانش به سر نیامده، اگر این ویژگی ها رو دارد اونم نمیشه تغییرش داد، به همش زد، عنوانش رو عوض بکنیم، دخالتی در وقف بکنیم، به هیچ وجه جایز نیست. دلایل مسئله هم روشنه، چرا الوقف باق علی الوقفیه لا یخرج عن الوقفیه لا یجوز و ای تغییر فی، ما دام در این جهات قابل انتفاع باشه. اولا ادعای اجماع شده به درستی، ما با اینکه خودمون تتبع نکردیم که بشه محصل، ولی این جور موارد اجماع نیاز به تتبع هم نداره. البته دیگه دلیل مستقل نخواهد بود که بعد الاجماع کذا، اجماع هم مستند میشه، مدرکی میشه. به هر حال به اجماع استناد شده، بسیار خوب، ما بحثی نداریم. دلیل اصلی قضیه عرض شود که روایاتی است که در باب دوم از ابواب وقف ذکر شده. ما یک روایت رو برای شما بخوانیم چون مضمون هر دو یکیه. عرض شود که به اونم روایت اول باب هست، صحیحه جناب صفار از امام عسکری سلام الله علیه. حضرت در جواب نامه او نوشتند الوقوف تکون على حسب ما یوقفها اهلها، و در همون جهتی که وقف کرده، وقف در همون جهت تکون و قائم هست، باقی هست، یعنی دیگه تا این جهت هست در جهت وقفیت قابل تغییر نیست، قابل نقل و انتقال، حالا مطلق تغییر نیست. ممکنه بگیم مسئله عقلایی هم هست، پیش از این که حالا به روایات خاص تمسک بکنیم، از نظر عقلایی هم جایی که وقف شد تا زمانی که آباد در جهت وقفیت قابل انتفاع هست، خود عقلا معتقدن که تغییر در اون جایز نیست، خروجش از وقفیت جایز. مگر حالا همه اینا که میگیم حکم اولیه، حکم اصلی وقف، حکم ثانوی داره، شرایط خاص اونا جداست فعلا، لذا میشه این را هم اضافه کرد، نباشدم این روایات رو داریم. علاوه بر این روایات خاصه هم داریم در مورد موقوفات ائمه علیهم السلام، که این روایات در باب دهم از ابواب وقف آمده، جلد 19 وسائل، یکی روایت سوم باب هست، صحیح هم هست، شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید، جای خودش گفتیم شیخ به حسین ابن سعید سه طریق داره، هر سه طریقش صحیح هست، در مشیخ آمده، ان صفوان باز اون هم که از ثقات اصحابه، ان عبدالرحمن ابن حجاج، ایشون هم همچنین. روایت طولانیست، محل شاهد آخر روایت، دو سه جمله آخر، هازا ما قضا بهی علی ابن ابی طالب فی امواله، تا اینجا ابتغاء وجه الله و دار الاخره و الله المستعان على كل حال، بعدش وقفی رو که کردن بعد میفهمند ولا یحل لامرئ مسلم، حلال نی، جایز نیست برای هیچ مرد مسلمانی که یؤمن بالله و الیوم الاخر ایغیر شیئا مما اوصیت به فی مالی، اگه ایمان دارد حق تغییر دادن نداره در این وقفی که من انجام دادم. اوصیت هم منظورش وقفه، اول تا آخر روایت راجع به وقف. خب این سریع است در این که تغییر جایز نیست، حالا البته کلی قضیه مطلق هست، حق تغییر نداره، ما فعلا قیودی زدیم مادامی که در جهت وقفیت قابل انتفاع هست و فلان، اگر تخریب شد، اگر در جهت وقفیت قابل انتفاع نبود، اونا حرفاییست که بعدن میگیم در بحث زوال از وقفیت، با خراب شدن از وقفیت در میاد یا در نمیاد الاخر. فعلا اینم داریم، حق تغییر نداره، قطعا حرامه با این تعبیرات غلیظ و شدید. یکی هم روایت چهارم باب هست، اینم سندش خوب صحیح هست، وقف نامه حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه رو بیان میکنه، این هم در آخرش میفهمد که تصدق موسی بن جعفر به صدقتی حاضر و هو صحیحون، در کمال صحت و سلامت بوده فلان، صدقتن کذا و کذا، تا اینجا لا یحل لمؤمنن، باز همون تعبیره، یؤمنو بالله و الیوم الاخر ان یبیعها، الان کاری به بیعش ما نداریم، ولا یبتاعها، کاری به شرایش نداریم، ولا یهبها، ولا ینحلها، ولا یغیر شیئن، انحلال که این رو وقفیت رو منحل بکنه، از وقفیت در بیاره، ولا یغیر شیئن مما وصفت علیها، طبق اونچه که در وقف نامه آمده حق تغییر نداره، حتی یرسل الله الارض و من علیها، که این حتیش گفتیم ازش در میاد که وقف حضرت وقف مؤبد بوده، از اون وقفای ابدی هم بوده، ولی اصل حکمش برای ما مهم است که حق ندارد منحل بکند، حق ندارد تغییر بده. فلذا اصل قضیه تا اینجا مسجله که بقاء وقف علی وقفیت در حالت عادی، در شرایط عادی حکم اصلیش این است که باید باقی باشه، هیچ کس حق ندارد وقف رو تغییر بده. اصل مسئلش هم متنشو برای شما بخونم، چون نخوندیم اول قضیه، در تحریر الوسیله جلد 2 مسئله 68 از مسائل وقف. لا یجوز تغییر الوقف، کسی حق نداره این رو، و ابطال رسمه که وقف رو به هم بزنه منحل، و ازالت و عنوانه از وقفیت در بیاره، مثلا مسجد بوده حالا بیاره مثلا مزرعه درست بکند فلان، ولو الی عنوان آخر، حتی به عنوان دیگه هم که وقفم باشه باز اونم جایز، که جعل داره خانن او دکانن، منزل بوده وقف بوده برداشته مغازه درست کرده، او بالعکس. پس اصل قضیه تا اینجا روشن است، ما در بقاء وقفم بر وقفیت بحثی نداریم. اما بحث مهم ما راجع به زوال الوقف عن الوقفیه است، و مشخصا زوال المسجد عن المسجدیه. خب حکم اصلی که بیان شد که لا یزول، لا یتغیر، لا ینحل، باقن، ولی حالا یه مواردی مطرح است که 7-8 مورده، در اون موارد بحث زوال مسجد و خروج مسجد از مسجدیت مورد بحث، بحث مهمی هم است. حضور شما عرض کنم که بحث زوال مسجد عن المسجدیه، اولین بحثی که اینجا مطرح میشد، اصلا هل یمکن خروج المسجد عن المسجدیه، حتی بعد از خراب شدن، بعد از غیر قابل استفاده شدن در جهت وقف، بعد از اینکه جزء خیابان شده مثلا، یا دیگه تو این مسیر کسی رفت آمد نمی کند، مسجد ویرانه ای شده، از هیچ کیم برای نماز اینجا نمیاد، اطرافشم تا دلتون بخواد مثلا باغ است و مزرعه است و امثال و ذالک، دیگه جهت مسجدیت اساسا. حالا صورت کلی، هل یمکن زوال مسجد از مسجد بودن، یا خروج زوال خروج مسجد از مسجدیت، یا ممکن نیست؟ خب یه عده گفتن که اصلا حضور شما عرض کنم که مسجد بعد از این که منعقد شد دیگه قابل زوال نیست، باقن علی المسجدیه الی یوم القیامه، به هیچ وجه قابل زوال نیست. دلایلی آوردن، اینا رو بررسی بکنیم. ما که معتقدیم به امکان، و خواهیم گفت ادل و دلیل بر امکان وقوع خارجی، موارد و مصادیق متعددی داریم که در اونجا خروج مسجد از مسجدیت کاملا مشروع و جایزه. ولی حالا کسانی که میگن اصلا لا یمکن، اینا دلایلی دارن. یک دلیلشون ادعای اجماعه. مرحوم کاشف الغطا در کتاب تحریر المجله جلد 5 صفحه 175 عبارتشون اینه: انه توجد اجماعات محصله فضلا عن المنقوله علا عدم جواز بیع المساجد، این الان ما کار نداریم، بعدن بحث میشه. و عدم زوال المسجدیت ابدا، اینش مهمه، عدم زوال المسجدیت ابدا، برای ابد به هیچ وجه مسجد بودن از مسجد گرفته نمیشه و قابل زوال نیست. این یک دعای اجماع. خب ما بارها گفتیم که به این ادعای اجماع ها به عنوان یک دلیل ما نگاه نمی کنیم، برای که برای ما منقول هست، محصل نیست. اجماع اجماع منقوله و حجت نیست. عرض شود که فرضم محصلم بود، خودمون تحصیل کرده بودیم، ولی به احتمال قوی این اجماعات مدرکیه. وجوه بعدی که میگیم، وجه دوم، وجه سوم، ممکنه اونا دلیل اصلی باشه. نظام اجماع شرطش اینه که احراز کنیم، یقین کنیم کاشف تعبدی از رأی معصومه، و اگر احتمال دادیم مدرکی باشد دیگه این جهت ازش گرفته میشه. به احتمال مدرکی بودن در بسیاری از اجماعات مورد ادعا در فقه وجود داره، بعض جام که یقینا مدرکیه، شکی هم درش نداره. لذا به این دلیل ما چیز نداریم، تکیه نداریم. دلیل دیگری که ممکنه بیارن، ندیدم حالا این رو ذکر کرده باشم، ولی بالاخره ممکنه کسی بیاد به ظاهر عرض شود که بعض آیات قرآن به خصوص اون آیه سوره مبارکه جن استناد بکنه که و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، بگه این لام لام اختصاص، لام ملکیت. معنای آیه این است که مسجدها، همین ساختمانهای مشخص که مکانهای معین که نامش مسجده، اینا ملک خداست، مال خداست، و اگر ملک خدا شد دیگه تا ابد همچنان باقیه، هیچ کس حق دخل و تصرف در او نداره. از این جهت گفتن که زوال پذیر نیست، باق الی ابد. خب این استدلال انصافا استدلال محکمی نیست. این کلمه مساجد درش احتمالات عدیده داده شده. یه معنیش این است که مکانهایی که انسانها در اونجا سجده میکنن، که این میتونه همین مسجدها باشه، میتونه مطلق عرض باشه، جعدت لی الارضم، مکانهایی که انسانها در اونجا سجده میکنن، اون مکانها مال خداست، یعنی سجده باید برای خدا باشه. چون دنبالشم که فلا تدعو مع الله احدا، شرک متفرع بر این، اینو مطرح میکنه، یعنی سجده برای خدا باشه در اون مکان. اما اینکه این زمین هم ملک خداست، نه به اون معنای ملک همه عالم ها، اون که بحثی نیست، این مشخصا بگیم بعد از وقت میشه ملک خدا، از اون ملک های خاص خدا، انگار در عرض بلا تشبیه، در عرض مالک های دیگر اینجا را خدا مالکه، بدون اجازه خدا هم کسی نمیتونه. از این آیه این در نمیاد، علاوه بر این که احتمالات دیگه هم هست که مساجد جمع مسجد یا مسجد باشه، مستر میمی باشد، یعنی سجده ها برای خداست، سجود برای خداست، نه اینکه این مکان خاص ملک خدا باشه. خلاصه از این تعبیرات این معنای خاص کلمه که اینجا ملک خداست، مال خداست، مثل این که اون نقطه ملک زید اینجا، به این معنا از این آیات استفاده نمیشه، انصافا نمیشه. تعبیرات دیگه هم هست که مساجد الله داره، خانه های خدا، بیوت الله داره، بیت الله. این اضافه هم که اضافه تشریفی است دیگه، اضافه حقیقی نیست که واقعا این ملک خدا باشد و بیت خدا باشد. کیف کانت به آیات هم خیلی نمیشه تمسک کرد، چون آیات اصلا در این وادی نیستن. از آیات اونم یک معنا، یه احتمال هم همین است که مساجد یعنی مواضع سبعی که در سجده. حالا اونا بعضی گفتن باطن آیه است، بسیار خوب، باطن ظاهر است، اونم یکی از احتمالات، ولی همین ظاهر را هم که بگیریم از مساجد بله عرض میکنم. نه چرا، حالا امام بر اساس باطن آیه میتونه در بیارت حکمم بکنه، مشکلی نداره از اون جهت، ولی حالا فرضم بگیریم اونم ظاهر آیه باشه، یه احتمال که مزید بر علت، یعنی استدلال رو بیشتر تضعیف می‌کنه. اگرم بگیم اون باطن آیه است، خود ظاهر آیه دلالت نداره، ما فعلا حرفمون در این جهت، اونم یک احتمال در جای خودش. بگذاریم، شاید مهمترین دلیل آقایان بر این که مسجد از مسجد بودن خارج نمیشه برای ابد، برای همیشه، مهمترین دلیلشون این باشه که میگن وقف در اینجا فک ملک، تحریر ملک، از ملکیت درآوردن، آزاد شدن برای ابد، برای همیشه، تحریر ملک، و از طرفی هم دوام و ابدیت هم شرط وقفه، به نظر مشهور معتبره. خب اینا رو کنار هم بگذارید، وقف المسجد میشه تحریر المسجد ابداً، دائماً، برای همیشه. اگر این هست، پس دیگه به هیچ وجه تا قیام قیامت مسجد بودن ازش زائل نمیشه، کسی حق نداره بفروشه، بخره، تغییر کاربری بده و الی آخر. یه همچین استدلالی هم کردن که این رو مسلم گرفتن که اینجا فک ملک است، تحریر ملک است، اونورم ابدیت و دوام درش. خب این دلیل هم هر دو قسمتش قابل مناقشه است. اولا قبلا گفتیم، بحث کردیم که دوام، ابدیت، تعبید به قول آقایان، این عرض شود که گرچه مشهور گفتن شرطون فی الوقف، ولی هیچ دلیلی بر اشتراط نیوردن، به اعتراف خود بزرگان فن تنها دلیلی که میشه روش تکیه کرد اجماعه، ادعای اجماع. اون هم خوشبختانه حضور شما عرض کنم که حالا علاوه بر اشکالاتی که ما همیشه به اجماعات داریم که این برای ما منقوله، هیچی دیگه، خاطر جمع محصلم باشد فلان، علاوه بر اینا اصلا اصل انعقاد اجماع اینجا مشکل داره. این تیکه رو قبلا که بحث میکردیم ابدیت شرط نیست، اینو نگفتیم، حالا اینجا اضافه میکنیم حضور شما اصلا که مرحوم سید در ملحقات عروه فرمودن، بعدم که مراجعه کردیم به این سه منبع دیدیم که همینطوره، اجماعی نیست. ایشون فرمودن که دلیل بر این که اجماعی نیست، یکی این است که شیخ مفید قدس سره در مقنعه که وقف رو بحث کرده، شرایط رو مطرح کرده، این دوام و ابدیت رو نیاورده. خب اگر بالاجماع تعبید معتبر بود ایشون ذکر میکرد، ذکر نکرده، رد شده در مقام بیان شرایط، معناش نیست که به نظر ایشون این شرط نبود. این از شیخ مفید. شهید ثانی هم در مسالک مطرح کرده ولی رد کرده، استشکل فیه، گفته این درست نیست، به این دلیل، به این دلیل. ابدیت معتبر نیست. اینم یه مخالف. فیض هم فیض کاشانی در مفاتیح و شرایع ایشون هم فرموده فیه اشکالون، چون صریحا رد نکرده، گفته فیه اشکالون تعملون مثلا، که آیا شرط باشه یا نباشه. حالا اینا رو عرض شود که مال پیشینیان، مال قبل از خود سید، از خود سید صاحب عروه به این طرف هم خیلی ها، از جمله ما نظرمون همین شد، خود سیدم بزرگوار رحمت الله علیه نظرش این شد، بین که اصلا تعبید و ابدیت شرط وقف نیست. این مال این قسمت دوم که گفتن تحریر ملک است و بعدم ابدیت، و پس دیگه تا آخر باقن علی المسجدیه ولا یقبل و زوال رو. ما این قسمت دوم رو فعلا زدیم که ابدیت و تعبید در وقف دخیل باشه، میتونه موقت هم باشه. اما قسمت اصلی استدلال که تحریر ملکه، فک ملکه، اخراج عن الملک است، این خیلی بحث داره. هذا اول الکلام. اولا آیا اساسا وقف تملیک در وقف خاص یا اخراج عن الملک، ازاله ملکیت، فک ملک در وقف آن، یا نه اصلا این نیست؟ خب مشهور ارسلو و ارسال المسلمات که گفتن وقف ازاله ملکه، به معنی این که واقف چیزی رو وقف کرد، مدرسه شد، هرچه دیگه مالک نیست، ملکیت از اوز، که انه همونطوری که هبه از اسبابیست که ناقله است، مال رو از ملک واهب بیرون میبره، چه ملک متهب، یا بفرمایید که صلح مثلا، بگیم یکی از اسباب مملکه که موجب تملیک میشه به غیر و از ملک خود شخص در میاد وقفه. وقف رو همه گفتن از ملک واقف در میاد. این نظر مشهور هم امامیه هم عامه، از ملک واقف در میاد. خب این رو مسلم گرفتن. و هذا اول کلام، کی گفته حقیقت وقف ازاله عین از ملک؟ اونی که لغت میگه و اونی که فقها همه در تعریفش ذکر کردن، کسانی که تعرض کردن، و اونی هم که روایت میگه که تعریف آقایونم از روایت گرفته شده. یه روایت حضور شما عرض کنم که نبوی داریم، هم در منابع عامه آمده هم در منابع خاصه، بیشترم از عامه، از نظر خاصه سند خوبی نداره، از نظر ما در کتاب مستدرک آمده، مرحوم حاجی نوری نقل کرده، مرسل هست، مستدر نیست، در کتاب ابن ابی جمهور احسائی آمده، اوال لعالی جلد دو صفحه 260، اونم که کتابش و خودش و همه مورد بحثه، کاری نداره. در منابع عامه سنن ابن ماجه نقل کرده، حدیث 2397، و سنن بیهقی هم، سنن کبرای بیهقی هم نقل کرده در جلد ششم صفحه 162. خلاصه لغت هم همینه، شرع هم روایت همینو میگه، فقها هم اول کتاب وقت هر که تعریف کرده چی گفتن در تعریف وقت، گفتن که حالا تعبیر روایت اینه، حبس الاصل و سبل سمره، تحبیس العین یا حبس العین و تسبیل و سمره. بعضی هم گفتن اطلاق و سمره، آزاد کردن، تسبیل هم همونه دیگه، فی سبیل خیرات مثلا، یا حالا به جای سمره بگیم منفعت، چون ثمره به میوه‌جات و اینا منفعت وسیع‌تره. خلاصه حبس العین و اطلاق المنفعه یا تسبیل ال، این حبس العین یعنی چی؟ حبس العین یعنی عین رو دیگه زندانیش بکنه، نگه بداره از این که قابل نقل و انتقال باشه. همین. اما این معنیش نیست که از ملک خود واقف در آمد. کجای این ازش در میاد که از ملک واقف خارج شد، شد ملک دیگری. حالا اون دیگری کیه؟ بحث بعدیمون. از اصل تعریف لغت هم میگه وقف یعنی حبس کردن این رو، چون اگر این وقف نمی کرد این قابل نقل و انتقال بود، مرتب جا به جا بشه، به این بفروشیم، در جریان بود. ولی حالا این متوقفش کرده، از این در جریان بودن، قابل نقل بودن متوقفش کرده، بعد از وقف دیگه قابل نقل و انتقال نیست. حالا تا زمانی که هست، خراب نشده، فلان شرایط خاصی، از این تعریف اصلا در نمیاد که وقف ازالت الملک باشه. نمیدونم عرض شود که تحریر الملک باشد، به معنی این که از ملک خودش در آورد و آزاد شد دیگه، بعدش هم بگیم ملک هیچ کس نیست، یا بگیم ملک خداست. حبس العین این تعبیر لا ینافی، با این که عین بر ملک خود واقف باقی باشه، رقبه با، ولو دیگه منافعش نه، انتفاعش نه، خود واقف حق استفاده نداره، ولی از این در نمیاد که این از ملک خودش خارج کرده. وقف هم غیر از این نیست. حالا خیلی که تلاش بکنیم بگیم که انظر عرفی و عقلایی، عقلا میگن این مملک هست، خروج از ملک، استنادشون به اینه. این هم قابل بحثه. خود علما 4-5-6 تا قول دارن اینجا، نه که از اعاظم عقلا هستن، همچین نیست که سیره عقلاییه بر این باشد که بله دیگه این از ملک خارج شد. اتفاقا در میان خاصه و عامه، ولی قول قول شاذیست، قول نادریست، ولی برای ما شاذ بودن مهم نیست، مطلبش در میان عامه، محمد ابن حسن شیبانی شاگرد ابو حنیفه، او نظرش این بوده به این که وقف از ملک واقف خارج نمیشه. در امامیه هم جناب ابو صلاح حلبی از قدما، صاحب کتاب الکافی فی الفقه، عرض شود که حالا من آدرس صفحشم نوشته بوده و الان شاید پیدا نکنم معطل نشیم، این بزرگوار ایشون هم میگه که نه، ما قبول نداریم که وقف ازاله ملک باشه، اخراج از ملک باشه، بر ملک واقف باقیه. حالا بعد یه تبعاتی داره که اگر باقی هست پس دیگه این چه ملکی شد، این که تا ابد حق استفاده نداره، این چه ملکیه، از نفی لازم برسیم به نفی، اونم جواب میدیم. خب اینا رو همه رو شبهاتی که ممکنه مطرح بشه، فعلا ایشون هم نظرش همینه، رو همین تعریف تکیه کرده. و از همه جالبترین است که مرحوم سید صاحب عروه فقیه اعظم، که دیگه در فقاهت او هیچ کس تردیدی ندارد، فقیه بسیار عرض شود که جامع و روشن، ایشون در این ملحقات، ملحقات عروه صفحه 291، اونجا تعبیرشون این است که اقوال رو که مطرح میکنن که حالا ما در ادامه میگیم، فرمان که به اینجا میرسن، لا مانع من بقاء العین على ملک مالکها. حرفم درسته، مقتضی که موجوده، ملکش بود دیگه، قبل از وقف ملکش بود، حالا وقف کرده، حبس العین، آیا از ملکش در آمد خود عین، خود رقبه؟ حق انتفاع نداره، منفعت دیگه مال اونیست، مال عامه مردم، اگر مسجده خودشم یکی از اونا. اگر وقف خاص مال موقوفون علیهم است، ولی عین مال چی؟ از ملکش در آمد که این ثمراتش بعدن میگیم. میگه لا مانع من، مقتضی که موجوده ملکش بوده، لا مانع من بقاء العین علی ملک مالکها و ان لم یکن له منفعتها ابدا. این ملکش باشد بدون منفعت تا همیشه، تا آخر عمرش، برای ابد. خب این تعجب نکنی که فچی شد، چه فایده ای داره؟ ما نظیرشو داریم در اجاره. کسی اجاره 99 ساله بده، خب این که عمرش کفاف نمی کند، این 10 سال دیگه میمیره، 20 سال دیگه میمیره، با این که تا آخر عمرش هم انتفاع نمی برد، ولی عین مال ملک خودشه. اینجور نیست که بگیم چون لا ینتفع بها از این سلطنت نداره حق استفاده، پس بنابراین ملکش هم، بعض جاها که حق استفاده هم داره، در جهات عامه خودش هم یکی، ولی حالا دیگران هم حق، ولی از این رام نمیتونیم بگیم پس مالک نیست. فلذا ما در اصل این که حقیقت وقف، وقف مسجدیت تحریر ملک باشه، فک ملک باشه، ازاله ملک عن المالک باشه، گیر داریم، نه در این مسجدیت، نه در سایر جهات عامه، نه در وقف های بر عناوین کلیه، نه در اوقاف خاصه، در هیچ کجا، چون این تعریف مال همه است، مال مطلق وقفه. خب حالا فرضم بگیریم که شک بکنیم، دلیل که نشده انصافا، دیدیم که ادله ایناست، اجماع رو رد کردیم، اون ان المساجد لله دلیل نشد، یه حرف اصلیشون هم که داریم میگیم، ابدیت رو که ازشون گرفتیم، تحریر ملک هم داریم ازشون میگیریم، تعریف وقف این نیست. حالا شک هم بکنیم که زالت ان ملکه ان باقن علا ملکه، خب استصحاب میاد دیگه، حالت سابقه داره، یقین سابق داریم به ملکیت، حالا با وقفیت خارج شد یا نه، دلیل میخواد، شک داریم، استصحاب بقای ملکیت. بنابراین ما که تو اصل قضیه گیر داریم و دیدیم که مرحوم سیدم رضوان الله تعالی چند جام ایشون تعبیرات رو به مناسباتی تکرار کردن مرتب، مثلا یک جمله که الوقف و لیس تملیکن، کی گفته حقیقت وقف تملیک به غیره، تملیک به موقوف علیهم یا به عنوان کلی مثلا علما یا به خدا یا هرچی لیس، یا در جای دیگر تعبیرشون این است که الوقف و ایقافون لا تملیکن، نگاه داشتنه، متوقف کردن، حبس کردن این است، نه اینکه تملیک باشه. این منافاتی ندارد که ملک خود واقف باشد و محبوسه، مثل محجورین از تصرف، ملکشونه، حق تصرف هم ندارن، برای همیشه هم نداره. حالا این ملک چه ثمراتی و چه فوائدی داره بمونه بعدن میگیم، یه جاهای ممکنه عوارضی پیدا بشه که باعث بشه وقفیت به هم بخوره، وقت چی؟ آزادم میشه، ملکش بود تا حالا، حبس بود، ایقاف بود، حالا دیگه حبسم نیست، پس گاهی ثمره هم داد. در صورت اصل قضیه که فک ملک باشه، تحریر ملک باشه، ما قبول نه. حالا وقتمون تمام شد، ادامه بس یه بحثه بازم همین اندازه مهم یا مهمتر از این، فرزن وقف ازاله ملک باشه، چه وقف عام چه وقف خاص، کلیانا از جمله مسجد، فرزن ازاله ملک باشه، از ملک واقف در آمد، ولی ملکی کی شد؟ آیا در آمد یه ملکی هیچ کی نیست؟ میشه جزء مباهات، کل مباهات الاصلیه، مال هست ولی ملک نیست، یه احتماله. مرحوم سید بر فرض ازاله این احتمال رو تقویت میکنن، یعنی فردا انشالله باید برسیم. پس این یک احتمال، یک احتمال این است که ملک اون به اصطلاح در وقف خاص اون موقوفون علیهم میشه، به ملک اونها در مال وقف خاصه. حالا کار نمید. یک احتمال نیست که اصلا ملک خدا میشه، اونم دلیل خودش رو داره. یک احتمال نیست که ملک مسلمین میشه، مثل مفتوحت و انوطن، ملک همه مسلمین، که اگه اون باشه باز قضیهش فرق میکنه. لذا این ادامه بحث رو دیگه امروز فرصت نداریم دنبال بکنیم، داشته باشید تا فردا انشالله ببینیم به کجا میرسیم. فردا انشالله.